در ایران. شنوندگان گرامی سلام، آبتین صدر هستم، همراه ما باشید با این بخش خبری. گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب از امروز در ژنو آغاز می شود. گفتگوی تلفنی معاون رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر عراق. روسیه از طرح یک بیانیه در محکومیت حکومت سوریه در شورای امنیت جلوگیری کرد. در حالی که قرار است گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب از امروز در ژنو از سر گرفته شود، خبرگزاری رویترز گزارش کرد که یکی از موضوعات مورد اختلاف دو طرف مسئله تحقیقات ایران بر روی نسل جدید سانتریفیوژ هاست. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته که این مسئله دلیل اصلی متوقف شدن دور پیشین مذاکرات بود و احتمالاً در گفتگوهای روز پنجشنبه به بحث گذاشته خواهد شد. در مذاکرات امروز قرار است عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا و هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، مدیر خارجی اتحادیه اروپا درباره جزئیات اجرای توافقنامه ژنو مذاکره کنند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه برای دومین بار در یک هفته تلفنی با نوری مالکی نخست وزیر عراق گفتگو کرد. به گزارش کاخ سفید، آقای بایدن در این تماس با اعلام حمایت آمریکا از تلاش‌های بغداد برای بازپسگیری فلوجه از شبه نظامیان مرتبط با القاعده خواستار ادامه گفتگوهای دولت عراق با عشایر و رهبران محلی شده است. بنابر آخرین گزارش‌ها، تانک‌های ارتش عراق در اطراف فلوجه مستقر شدند و شبه نظامیان در حال ترک این شهر هستند. بنابر گزارش‌ها روسیه بار دیگر مانع از محکوم کردن حکومت سوریه در شورای امنیت سازمان ملل شد. به گزارش رویترز، در پیشنویسی که بریتانیا تهیه و پیشنهاد کرده بود، حملات هوایی ارتش سوریه به شهر حلب محکوم شده بود، اما به گفته یک دیپلمات، روسیه با تغییر عبارات این پیشنویس هر گونه اشاره آن به رویدادهای حلب را حذف کرد. به گفته بریتانیا، بمباران‌های حلب در یک ماه گذشته بیش از 700 کشته و 3000 زخمی بر جای گذاشته است. روسیه حدود 20 روز پیش نیز مانع از تصویب بیانیه مشابه در محکومیت حمله به غیر نظامیان در سوریه شده بود. اما کمیسیون اروپا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه رویدادهای اخیر در ترکیه را مایه نگرانی خواند و خواستار تحقیقاتی شفاف و بی‌طرفانه درباره موضوع فساد مالی در این کشور شد. در این بیانیه از مقام‌های ترکیه خواسته شده است که در روند رسیدگی به تخلف‌های احتمالی تمامی اقدام‌های لازم را برای اطمینان از بی‌طرفی به کار گیرند. وزارت کشور ترکیه شامگاه چهارشنبه 15 تن از رؤسای پلیس استانها را از کار برکنار کرد. بیش از 10,000 مهاجر آفریقایی روز چهارشنبه برای چهارمین روز پیاپی در برابر پارلمان اسرائیل تجمع کردند و خواستار حق کار در این کشور و بدون نگرانی از بازداشت شدند. پارلمان اسرائیل به تازگی قانونی را تصویب کرده که بر پایه آن مهاجران غیرقانونی به طور نامحدود زندانی می شوند. از سال 2006 تا کنون حدود 60,000 مهاجر آفریقایی عمدتاً از اریتره و سودان بدون روادید از طریق مرز مصر وارد اسرائیل شدند. به گفته مقام‌های اسرائیلی بیشتر این مهاجران جویندگان کار هستند، اما مهاجران می‌گویند بازگشت آنان به کشورهایشان با خطر مرگ همراه است. کانادا نخستین مورد مرگ بر اثر آنفولانزای پرندگان را در این کشور تایید کرد. وزیر بهداشت کانادا روز چهارشنبه مرگ یک تن را در این کشور بر اثر ابتلا به آنفولانزای پرندگان تایید کرد. رونا آمبروز، وزیر بهداشت کانادا گفت که فرد آلوده به این ویروس ساکن ایالت آلبرتا بوده است. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه رادیویی صحنه کاری از بابک غفوری آذر باشید. این برنامه نگاهی داره به مهمترین خبرهای هنرهای نمایشی در یک هفته گذشته.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به 100مین شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم.
سینمای ایران،
با اعلام نام سایر فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران و نگاه نوی جشنواره فیلم فجر در هفته گذشته، تا حدود زیادی تصویر این دوره اصلی‌ترین جشنواره سینمای ایران روشن شد. هرچند هنوز مسئولان جشنواره میگویند احتمال اضافه شدن فیلم‌هایی به فهرست نهایی وجود دارد، اما بر اساس فیلم‌های اعلام شده میتوان گفت جشنواره فیلم فجر دوره مهمی را از نظر حضور کارگردانان شناخته شده پیش رو دارد. در فهرست تازه نام فیلم‌های جدید رضا میرکریمی، بهروز افخمی، کیومرث پوراحمد و کمال تبریزی در کنار فیلم‌های تازه فیلمسازان نسل جوان مانند رضا دورمیشیان، بهرام توکلی و مهدی رحمانی به چشم می‌خورد که با در نظر گرفتن فیلم‌هایی که قبلاً اعلام شدند، عملاً کفه جشنواره امسال را از نظر حضور فیلم‌های قابل توجه سنگین می‌کنند. با این همه، این روزها در رسانه‌ها و محافل سینمایی ایران بیش از آن که صحبت درباره فیلم‌های پذیرفته شده جشنواره باشد، صحبت از فیلم‌های بیرون مانده است و در صدر آنها فیلم آشغال‌های دوست داشتنی که به گفته علیرضا رضاداد، دبیر این دوره جشنواره فیلم فجر، برای نمایش ملاحظاتی دارد. هرچند آقای رضاداد توضیحی درباره این ملاحظات نداده، اما گفته شده این فیلم مضمونی مرتبط با حوادث سال 88 دارد و خبرگزاری فارس نیز از آن به عنوان فیلمی حامی فتنه یاد کرده است. فیلم دیگر بیرون مانده از فهرست خانه پدری کیانوش عیاری است که با وجود اعلام آمادگی نیروی انتظامی به عنوان یکی از صاحبان این فیلم برای واگذاری سهمش در تولید آن به آقای عیاری، هنوز دچار مشکلاتی برای نمایش است.
آقا جون باشه میدارم باشه آقا جون میخواد بسی را بری؟ آقا جون باید تکون بده
از دیگر فیلم‌های مهم راه نیافته به فهرست فیلم‌های جشنواره میتوان به فیلم‌های پریناز ساخته بهرام بهرامیان، رد کارپت ساخته رضا عطاران، خوابزده‌ها فیلم جدید فریدون جیرانی و بلوک نو خروجی دو ساخته علیرضا امینی اشاره کرد. فیلم‌های جدید داریوش مرجویی، مسعود دهنمکی و حمید نعمت‌الله هم همچنان در حال فیلم برداری هستند و به دلایل فنی فعلا وضعیت نمایششان در جشنواره نامشخص است. اما به غیر از تحولات مرتبط با جشنواره فیلم فجر، خبری که هفته گذشته در سینمای ایران جریان ساز بود، نامه مالکان سینما قدس تهران به حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی و درخواست برای تعطیلی این سینما بود. مالکان این سینمای معروف تهران که از سال 1344 با نام پولیدور فعالیتش را آغاز کرده، در نامه خود گفتند که به دلیل کاهش چشمگیر تماشاگران همزمان با افزایش هزینه‌های نگهداری سینما قادر به ادامه فعالیت نیستند و خواستار صدور اجازه تعطیلی و تبدیل آن به مرکز تجاری هستند. محمد قاصد اشرفی، رئیس انجمن سینماداران ایران، با دفاع از درخواست مالکان سینما قدس میگوید وضعیت تمام سینماهای بخش خصوصی در ایران نگران کننده است.
ما این مشکلات رو بارها به مسئولین گوشزد کردیم. اکثر سینماهای کشور به دلیل نداشتن فیلم خوب واقعا در معرض تعطیلی قرار دارند. کیفیت فیلم ها به قدری نازل شده و محتوا نداره، اینا مردم واقعا هم حاضر نیستن وقتشون رو و هزینه بکنن بیان این فیلم ها رو ببینن.
این برای نخستین بار نیست که سینماداران ایران نسبت به وضعیت سالن های سینمایشان هشدار میدهند. پیشتر هم انجمن سینماداران در بیانیه هایی گفته بود که بجز چند سینمای متعلق به دولت مانند سینما آزادی و سینما فرهنگ، سایر سینماهای بخش خصوصی در آستانه تعطیلی قرار دارند. محمد قاصد اشرفی، رئیس انجمن سینماداران، راه حل این مشکل را در کم کردن هزینه‌های وارد بر سینماها می‌داند.
راه حل رو من این می‌دونم که پیشنهادم دادیم که وزارت ارشاد کمک بکنه به این سالن‌ها، شهرداری عوارض نگیره، سازمان مالیاتی از این 6% مالیات ارزش افزوده رو نگیره. آقا این مالیات ارزش افزوده رو که قانونا باید ما از مخاطب بگیریم، ما نمیتونیم این پول از مخاطب بگیریم. اگر این پول هم ما بیاییم به اضافه بلیت از مخاطبین بگیریم، کسی به سالن سینما مراجعه نمی کنه. مجبوریم این هزینه عوارض شهرداری و مالیات ارزش افزوده رو خود سینماها پرداخت بکنه. خب این واقعا یک ریساد هزینه بسیار سنگینه برای سالن‌های سینما. اگر همه اینا رو بگیریم، حدود 12% از فروشه. خب اینو دولت بیاد نگیره، خب یک سینما یه جونی میگیره، میتونه واقعا هم ادامه حیات بده.
همزمان با افزایش نگرانی ها نسبت به احتمال تعطیلی سینماها، وضعیت فروش فیلم های در حال اکران نیز همچنان در پایین ترین حد خود در سالهای اخیر قرار دارد و پرفروش ترین فیلم های این روزهای سینماهای تهران فیلم سر به مهر فروش روزانه ای در حد 8 میلیون تومان دارد.
سینمای جهان.
این هفته در سینماهای جهان انیمیشن یخزده برخلاف پیشبینی‌ها به موفقیت خلاف انتظارش ادامه داد و با وجود گذشت 7 هفته از اکرانش باز هم در صدر جدول فروش قرار گرفت. یخزده که از هفته تعطیلات روز شکرگزاری بر پرده سینماها رفته، در 49 بازار در سطح بین‌المللی نیز 52 میلیون دلار فروش کرده و مجموع فروش جهانیش را با حساب بازار آمریکای شمالی به 640 میلیون دلار رسانده. با این میزان فروش، یخزده اکنون پرفروشترین فیلم دیزنی انیمیشن پس از شیرشاه و چهارمین فیلم انیمیشن پرفروش تاریخ سینما محسوب می شود. Born with a secret power so great, alone she stayed in fear. Get it together, control it. Although the force was hidden, one day she let it go. Elsa. Sorcery. And all the land was covered. In eternal ice and snow. It's completely frozen. Please just stay away. برای دوم جدول به قسمت پنجم سری فیلم‌های فعالیت‌های غیر طبیعی رسید. این فیلم که تنها فیلم تازه اکران شده این هفته بود، با فروش 18 میلیون دلاری عملاً کمتر از فیلم‌های قبلی این سری فیلم‌های ترسناک فروش کرد. داستان این قسمت فعالیت‌های غیر طبیعی در میان افراد اسپانیولی زبان کالیفرنیا روی می‌دهد، جایی که گروهی نوجوان مجبور می شوند بر نیروی شیطانی غلبه کنند. فیلم هابیت هم با رساندن مجموع فروشش به رقم 230 میلیون دلار در آمریکای شمالی در رده سوم قرار گرفت. پس از این سومین قسمت سری فیلم‌های هابیت، گرگ وال استریت مارتین اسکورسیزی و حقه‌بازی آمریکایی رده‌های 4 و 5 را به دست آوردند. در حوزه نمایش‌های محدود هم فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی در سومین هفته اکرانش در 5 سینمای آمریکای شمالی 40,000 دلار فروش کرد. مجموع فروش این فیلم در آمریکای شمالی 167,000 دلار شده است.
تئاتر.
تنش‌هایی که در هفته‌های اخیر در فضای تئاتر ایران پیرامون عملکرد مدیریت هنرهای نمایشی شکل گرفته بود، سرانجام منجر به رویداد بی‌سابقه‌ای شد و در فاصله تنها 2 هفته مانده به برگزاری 32 جشنواره تئاتر فجر، تحولات گسترده‌ای در مدیریت تئاتر کشور روی داد. از جمله قادر آشنا، رئیس مرکز هنرهای نمایشی، با حکم وزیر ارشاد جایش را به حسین طاهری داد. آقای طاهری که نامش در هفته‌های اخیر به عنوان گزینه مدیریت مرکز هنرهای نمایشی مطرح بود، دارای سوابق متعددی در مدیریت بخش‌های مختلف رادیو و تلویزیون دولتی ایران است. در کنار این جابجایی، در تحول بی‌سابقه دیگری در فاصله 2 هفته مانده به شروع جشنواره تئاتر فجر، دبیر این رویداد از کار برکنار شد و قادر آشنا که تاکنون رئیس مرکز هنرهای نمایشی بوده، جایگزین اسماعیل علیزاد دبیر قبلی شد. در هفته‌های اخیر انتقادات شدیدی از سوی فعالان تئاتری نسبت به عملکرد آقای علیزاد در نحوه انتخاب نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر و برنامه‌ریزی این رویداد مطرح شده بود. دامنه این انتقادات منجر به انصراف برخی چهره‌ها از جمله هادی مرزبان از اجرای نمایش در جشنواره شده بود. به پایان 100مین شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. از اینکه در 100 شماره گذشته ما مجله صحنه همراه بودید از شما سپاسگزارم. همچنان می توانید با ایمیل sahne@radiofarda.com نظرات خودتون رو درباره این برنامه با من بابک غفوری آذر تهیه کننده در میان بگذارید. روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.